بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من محمد رضا اقبالی نخستین بخش خبرهای رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانم. مراسم سال روز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی مردمی برگزار شود. این توصیه رئیس مجلس بود به اعضای ستاد مردمی دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در دیدار آنها با رئیس خانه ملت. آقای قالیباف گفت عظمت شهید سلیمانی و فرهنگ جهاد و شهادت می تواند الگوی تمام جوانان مسلمان و غیر مسلمان شود. رئیس مجلس توصیه رهبر معظم انقلاب را مبنی بر مردمی بودن تلاش‌های فرهنگی و کارهای گوناگون در برنامه‌های یادواری شهید سلیمانی یادآور شد و گفت این توصیه بسیار دقیق و حکیمانه است. رئیس قوه مقننه پیروی از ولایت، مردم باوری، حمایت از محرومان و دفاع یکسان از همه پابرهنه ها را ام از شیعه و سنی، از شبه قاره هند تا دریای مدیترانه از ویژگی های شهید سلیمانی دانست و گفت امروز شیعه و سنی با هم سر تعظیم مقابل حاج قاسم فرود می آورند. 10 شب با شهید سلیمانی در شبکه 1 سیما. مجموعه مستند 10 قسمتی خاطرات آن مرد، خاطرات اهالی روستای قنات ملک از شهید حاج قاسم سلیمانی هر شب از ساعت 20:10 دقیقه از شبکه 1 سیما پخش می شود. مستند 10 قسمتی خاطرات آن مرد به کارگردانی ساسان فلافر شنبه از شبکه مستند ساعت 19:30 و شبکه خبر هم از یک شنبه ساعت 17:30 این مستند را روی آنتن می برند. روستای قنات ملک روستای پرخاطره و زیبایی در کرمان، محل تولد و زندگی حاج قاسم است. 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با معرفی افراد برتر به پایان رسید. در این دور از مسابقات که 200 نخبه قرآنی حضور داشتند، آقایان در 8 بخش و خواهران در 6 بخش با هم به رقابت پرداختند. آیین پایانی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با معرفی نفرات برگزیده و تجلیل از آنان دیشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد. آقای اسماعیلی دیشب در این مراسم از تغییر نام صندوق حمایت از هنرمندان به صندوق حمایت از هنرمندان و فعالان قرآن و اطرت خبر داد.
در زمینه حمایت از فعالین قرآنی ما در صندوق حمایت از هنرمندان که به این عنوان بود در کمیسیون فرهنگی دولت مصوب کردیم. این هفته در صحن دولت هم به تصویب خواهد رسید. اسم این صندوق به صندوق حمایت از هنرمندان و فعالین قرآن و اطرت تغییر نام پیدا خواهد کرد. همین الان بدون تغییر عنوان بیش از 6000 نفر از فعالین قرآنی عضو این صندوق هستند و انشاءالله این رو گسترش خواهیم داد. هر حمایتی بخواد از فعالیت‌های هنری انجام بشه قبل از اون در گام نخست و در اولویت اول باید از حوزه فعالین قرآنی باشه. و الحمدلله امروز علارغم همه مشکلاتی که در حوزه‌های اقتصادی وجود داره، دولت اهتمام ویژه‌ای به حوزه فرهنگ و هنر داره.
مدیرعامل شرکت سیاحتی غار علی صدر از رایزنی برای جذب گردشگر خارجی برای بازدید از غار علی صدر به عنوان دروازه گردشگری غرب کشور خبر داد. علی محمد عنایتی در گفتگو با همکارم خالدیان گفت جاده همدان به علی صدر به علت 4 بانده نبودن موجب تصادف‌های زیادی شده است و تاکنون فکر اساسی برای آن نشده است.
ما ان شاء الله این امید داریم که بتوانیم در ایام عید نوروز شاهد حضور مسافر در استان باشیم. برنامه‌های ما هم ان شاء الله این هست که ساختار و بنای پذیرایی از مسافران رو آماده کنیم، ان شاء الله ایام عید شاهد حضور مسافر در استان باشیم. مشکل اساسی که ما داریم جاده همدان به غار علی صدره. متاسفانه این جاده چون 4 بانده نیست، قول‌های زیاد دوستان هم از طرف نماینده هم از طرف مجموعه استانداری به ما دادن که کارهای قانونیش انجام شده، فقط دنبال اعتباری هستن که دولت در این راستا تخصیص بده. این اگر ایجاد بشه ما بازدید کننده از غارمون قطعا افزایش خواهد داشت.
اطراف غار علی صدر یا در مسیری که بشه نزدیکتر گردشگر اونجا اقامت داشته باشه؟ بحث بومگردی هاست، آیا تا الان کاری انجام شده؟ یعنی در واقع زیر ساختاش انجام شده که اگر فردا گردشگر اومد این مشکلات رو ما در منطقه نداشته باشیم؟
اماکن بومگردی اطراف غار علی صدر داریم، ولی خب دیدگاه ما اینه که اینها رو باید تعداد اینا رو زیادترشون کنیم. ما الان مکانهای خوبی داریم ولی تعدادشون اندکه. ما باید اینا رو رشد بدیم، حالا حس کنم چه از طریق بخش خصوصی چه از طریق یعنی مجموعه خودمون. ما الان خب یک هتلی رو داریم در غار علی صدر از طریق بخش خصوصی داره ساخته میشه، 70% کارش هم انجام شده. انشالله فکر میکنم ما بتونیم برای 1401 افتتاح کنیم.
مراسم نکوداشت رودکی عصر امروز در تالار وحدت برگزار می شود. در مراسم نکوداشت پدر شعر فارسی، سه اثر بنیاد رودکی شامل مجموع مقالات با نام رودکیوار به سرپرستی جعفر یاحقی، مجموع مقالات رودکی به سرپرستی کریمیان سردشتی و چهار جلد نخست گنجینه نوت‌نوشته‌های رودکی به کوشش سیاوش صاحب نسق رونمایی می شود. بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی، چهارم دی از سال 1401 به عنوان روز رودکی در تقویم رسمی کشور ثبت می شود. و با حضور مدیران فرهنگی شهرداری تهران و جمعی از اهالی شعر و ادب از آلبوم موسیقی تهران جان با موضوع تهران پایتخت شیعی و اسلامی رونمایی می شود. در این آلبوم قطعات تهران یادگار توست، از آن عصر، تو هستی، چرا صلح می کنیم، بریم بندر و قطعه بی کلام تهیه شده است. علی مهربانی آهنگساز و تنظیم کننده، علی محمد مؤدب شاعر و عارف علیزاده خواننده این اثر در آینه رونمایی تهران جان حضور خواهند داشت. این مراسم امروز ساعت 10 در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به نشانی بلوار کشاورز جمع به خیابان دائمی برگزار می شود. متشکرم از توجه شما عزیزان.
شان می‌گذرد دریاب که از کشور جان می‌گذرد، برخیز چه کسبی که جهان می‌گذرد، بویی به ستان که کاروان می‌گذرد. صبح به وقت فرهنگ
هر صبح نعمت بی‌بدیلی از جانب خداوند. قدر لحظه های زندگی رو بدونین. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر باشه. اینجا صبح به وقت فرهنگ، رادیو فرهنگ. و اینکه خانم خواجه نصیر، زمستون شد، برفش هم اومد، اما سوزش به ما که تهرانیم رسید فقط.
انشالله حالا برفم میاد، بارونم میاد. دعا کنین، دعا کنین که رحمت خداوند مثل همیشه شامل حال همه ما بشه. خدایا شکرت. روز خاص و ویژه هست، یک بار دیگه فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت پیامبر رسول و رحمت حضرت مسیح علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم به همه مردم عزیز.
یه پرسش هم مطرح کردیم، الان دوباره تکرارش میکنم. آخرین باری که بین دو نفر صلح و دوستی برقرار کردید کی بوده؟
مثل هر روز از طریق پیامک و شماره تلفن های ما با ما در ارتباط باشید. 30558 شماره پیامک ماست و دوتا شماره تلفن داریم، 220-485 220-58-800.
شما بخیر. آشتی دادن بین دو نفر خیلی ثواب دارد. تعبیر خداوند در قرآن اصلاح ذات البین است و در زمانهای گذشته ما بین افراد خیلی آشتی دادیم. با شهادت نگهدار نصیری از خون.
۳۵۵۸ تومانه پیامکی ماست. یه پیامک جالب داشتیم خانم خواجه نصیری. دوست عزیزی گفته بودن که اگه من 12 کیلو کم بکنم خب واسم مشکلی ایجاد میشه، برمیدارم میبرنم کمپ. فکر میکنم مشکلی چیزی پیدا کردم. نفرمایید نه آقا، با ورزش که این مدلی نمیشین که.
آقای مهران رضا بنده از آذربایجان، شرقی صبح اول هفته شما به خیر و خوشی باشه. نوشتن در شهر ما برف باریده، خدا رو شکر. خوش به حالتون. واقعا آخرین باری که صلح و دوستی رو برقرار کردم خیلی مدت ازش گذشته و تا به امروز اتفاقی پیش نیامده که بخوام برم مصالحه بکنم. چقدر خوب، چقدر خوب که مشکلی پیش نیامده. خیلی خوبه، خوشحالی.
حضرت مسیح پیامبر صلح و دوستی و مهربانی رو به همه هموطنان مسیحیم تبریک عرض کنم و امیدوارم که انشالله عید مسیح عید خوبی برای همه ملت ایران باشه، تو هم با صلح و دوستی در سراسر جهان. آخرین باری که من تونستم به قول معروف صلح و دوستی رو بین خانواده برقرار کنم یک هفته پیش بود که تونستیم دو تا برادر رو با هم آشتی بدیم و این قهر و دوستی چندین چند ساله رو خط بستاق شدیم.
کلی پیامک داریم از سمت شما. آقای عباس بیابانی از کرمانشاه نوشتن که ما با کلاممون در ذهن همدیگه نقش میبندیم، همین که بین دو نفر رو به هم نزنیم در حقیقت بین اونها صلح و دوستی برقرار کردیم. در ادامه گفتن که کینه و نفرت پیله تنهایی است.
آقا سعید راننده یک کامیون از کرمانشاه کلنم تو راه خرم آبادن، خدا قوت نمیشم، من دوتا از دوستانم آشتی دادم ولی بعد از یه هفته دوباره قهر کردن. ای بابا چرا زحمات شما رو به هدر دادن؟
واقعا خوبی تلاش کرده بنده خدا آشتیتون داده، خب دوباره قهر کردین که کاریه.
دالوند و محمد سعید از مازندران نکا پیامک دادن، صبح بخیر گفتم بهانه صبح وقت فرهنگ. خیلی متشکریم از همه شما، لطفا با ما همراه باشید تا ساعت 8 صبح.
نکوداشت مورخ و ادیب ایرانی عطاملک جوینی و مفاخر فرهنگی دیار جوین. عطاملک جوینی، نجم‌الدین کبرا، معین‌الدین جوینی، سعدالدین جوینی، شمس‌الدین جوینی، ابوالمعالی امام الحرمین جوینی، بونصر مشکان. جوین، دهم دی ماه 1400 خورشیدی. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
خب درباره این نکوداش من توضیح بدم که اتفاقا شبکه رادیوی فرهنگ هم نقش بسیار بسیار پررنگی داره در این نکوداشتی که قرار هست برگزار بشه.
سلام گیلک زبانای عزیز، براران خاخوران، ایشالله روز خوب شروع بگودی بی، شاد و سلامت بی.
لاجون گود باقل چایی، لاجون گود باقل چایی، چی مزه داره مزه داره، هر کی خود خان گوده ببره، هر کی خود خان گوده ببره، ده پیران نبانه پیران نبانه. عذاب لاکو بخمی چشمان سو
عذاب لاکو
تو مهربانی
عذاب
لاکو بخمی درد دامی تی بسی مدامان بوشم تی بسی مدامان بوشم رشت بوشم لاجان بوشم سیاه کل و دلمان بوشم بیل ما نیست فلی یک شبای تی فلی بیل ما نیست فلی یک شبای تی فلی.
سلام لارسیز عزیز هم شهری لریمه عزیز هم وطن لریمه گününüz aydın, səhəriniz xeyr olsun, yaxşı gün olsun, canınız salamət.
Səhər gəlir, əsdi gülüm, gözlərində qalıb gözüm, bir mənə baxsan gözüm, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Səhər gəlir, əsdi gülüm, gözlərində qalıb gözüm, bir mənə baxsan gözüm, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Sevdaydı düştüm ayağa bir mehemele bak yüreğim yandı ah bu ne belaydı ne sevdaydı düştüm ayağa ah ah
bir mehemele bak ölürüm senin için yanırım senin için yandı bu dil yandı dodak ölürüm senin için yanırım senin için
ah ah bir mehemele bak ölürüm senin için yanırım senin için yandı bu dil yandı dodak senin için yanıram senin için bak bak bir mene bak.
Selam Mazerunya, selam hemşehriya, kece derni. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرد باشین. هر جا که درنی امروز بهترین روز شده.
صبحتون بخیر باشه همه هموطنان عزیزم. یک سفر موسیقایی داشتیم با ذوق و سلیقه تهیه کننده خوب برنامه‌مون آقای جمالی سفر کردیم به سراسر ایران. انشاءالله که همچنان رعایت کنیم این کرونا کاملا ریشه کم بشه و بتونیم سفر کنیم. دلمون تنگ شده واقعا. خب اول هفته است و خیلی عادت دارن که در اول صبح و اول هفته نگاهی بندازن به روزنامه هایی که منتشر شده. اگر فرصت نکردین این کار را انجام بدین پیشنهاد میکنم که حتما در بخش بعدی با ما همراه باشید. لطفا
روزنامه اول صبح خبرهای داغ خانم روزنامه بدم. خبرهای داغ دارم آقا. روزنامه دارم. روزنامه اول صبح امروز کلی خبرهای داغ دارم. روزنامه
پیشخوان فرهنگ.
اولین روزنامه، روزنامه آفتاب یزد که این روزنامه در یکی از عناوین خودش با متخصصان صحبتی رو انجام داده و به بحث تأثیرات مخرب آلودگی هوا بر ارگانهای بدن پرداخته. در ستون سمت راست این روزنامه به نقل قولی از رئیس جمهوری میرسیم که گفتند ایجاد اشتغال وظیفه ممتاز دستگاه‌های اجرایی و نهادهاست. گزارشی هم در این روزنامه کار شده با عنوان لزوم تدبیر عدلیه در مورد افراد کثیرالپرونده.
روزنامه ایران تصویر اول این روزنامه اختصاص داره به رزمایش پیامبر اعظم 17 سپاه که روز گذشته با شلیک همزمان 16 فروند موشک به سمت اهداف از پیش تعیین شده پایان یافت با عنوان سیانت از امنیت. در گوشه دیگری از این روزنامه میرسیم به نقل قولی از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان ضرورت هم افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی. عنوان اول این روزنامه به دیپلماسی فردی رئیس جمهوری می‌پردازه که چگونه سیاست تنش‌زدایی دشمنان برای منطقه آسیای میانه را بی‌اثر کرد. با عنوان درهای باز قفقاز که به فصل جدید روابط با جمهوری آذربایجان همسایگان و اولویت سیاست خارجی دولت 13 می‌پردازه. گزارش این روزنامه رو داریم از تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در آذر ماه با عنوان کاهش 8.5% تورم در پاییز و گفته شده که در آذر ماه کمترین تورم نقطه‌ای 15 ماه گذشته ثبت شد و تورم ماهانه برای سومین ماه متوالی نزولی مانده است.
روزنامه بعدی روزنامه جام جم. عنوان اول این روزنامه به این موضوع پرداخته که 2 پس از شهادت سردار سلیمانی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا یکی پس از دیگری از نیروهای این کشور خالی می‌شود و عنوانی رو که براش در نظر گرفته این هست: خون حاج قاسم چگونه شر آمریکا را کم کرد. مطلب بعدی در این روزنامه پیش‌شرط‌های لازم برای ایجاد 1,850,000 شغل در سال آینده است با عنوان رمزگشایی از اشتغال زایی میلیونی. گزارش بعدی این روزنامه برمیگرده به بازگشایی سالن‌های کنسرت و گفته شده که با وجود بازگشایی این سالن‌ها خوانندگان و تهیه کنندگان رغبتی برای اجرا ندارند و عنوانی که براش در نظر گرفته شده اینه: سکوت ممتد در سالن کنسرت.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلب اول این روزنامه به این موضوع پرداخته: نخستین سال فعالیت دولت جدید با چه نرخ تورمی به پایان میرسد؟ و عنوانی که براش در نظر گرفته شده اینه: 3 سناریو از تورم 1400. مطلب بعدی به شکست شدن شاخص سهام پرداخته و گفته که این شاخص رکورد 19 هفته رو شکسته و عنوانی که براش در نظر گرفته شده اینه: چرخش زمستانی بورس در تهران. و این روزنامه در مطلب بعدی به شوک 4 به ساخت و ساز پرداخته و گفته شده که فعالان ساختمانی با شوک 4 هزینه ای روبرو شدند و روند رشد هزینه مربوط به دستمزد نیروی کار در بازار ساخت و ساز نشان میده نیمه اول امسال این فاکتور هزینه ای با رشد تند بی سابقه در مقایسه با 3 قبل داشته.
آخرین روزنامه روزنامه شهروند. رئیسی به مسکو می رود، عبداللهیان به پکن. عنوان اول این روزنامه است و گفته شده و به موضوع تقویت گمانه توافق خوب در مذاکرات پرداخته. در بخش دیگری از این روزنامه هشدار جدی فرمانده کل سپاه به صهیونیست‌ها رو داریم با این عنوان: خطا کنند دستشان را قطع خواهیم کرد. در صفحه 4 این روزنامه به عملیات موفقیت آمیز نجاتگران پایگاه ماین بلاق در برف و کولاک شدید میرسیم با عنوان ماجرای نجات از گردنه مرگ. و اما تصویر اول این روزنامه: تمامی مسئولان ورزش برای جلوگیری از حذف سرخابی ها بسیج شدند. استقلال و پرسپولیس 1 قدم تا خداحافظی از آسیا.
پاشو پاشو دست و صورت تو یه صفایی بده. به گلدونا یه نگاهی بنداز.
صدای رادیو از کوچه میاد.
گوش کن به موسیقی سبز رویدن. صبح را با رادیو فرهنگ آغاز کنید. زندگی رسم خوشایندی است.
باش که دیگران نتوانند تو را به درون طوفان‌هایشان بکشانند، بلکه این تو باشی که آنها را به دایره آرامش وجود خودت بکشانی. جملات از این دست واقعا تأمل برانگیز هستند و گوهرهای نابی هستند که میتونن مسیر زندگی تک تک ما رو تغییر بدن.
کیمیا
آدمی که تو ورطه افتاده دچار افسردگی میشه. افسردگی هم از این پدیده های ناقلاست، یعنی در اختیار ما نیست، ما نمیتونیم خودمون بریم دنبال افسردگی. مثلا سالل اغور بخیر کجا داریم میریم؟ بگم راستش دارم میرم دنبال افسردگی. نه، افسردگی اون میاد همیشه دنبال ما، بیاد اشکالی نداره، ولی وقتی افسرده میشه خیلی هزینه بابتش باید بگیم. ما بر هر کاری که تو دنیا میکنیم باید که هزینه بپردازیم. این هزینه چیه؟ انرژیه. ما نفس میکشیم باید انرژی هزینه کنیم، نگاه میکنیم زور میزنیم به یکی انرژی، گوش میکنیم میخونیم فکر میکنیم باید انرژی. مثلا شما من بگیم سال الان تو دوست داری این 63 تو کله رو بیای بالا یا دوست داری بری پایین؟ من این معطلی میگم دوست دارم برم پایین.
تقویم رو که ورق میزنیم به تاریخ امروز میرسیم، در 4 دی ماه یا 25 دسامبر مواجه میشیم با میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام و این روز رو باز هم خدمت همه شما تبریک میگیم. کریسمس یا نوئل جشنی در آیین مسیحیت که به منظور گرامی داشت زادروز حضرت عیسی مسیح علیه السلام برگزار میشه، بعضی از مسیحیان عزیز این میلاد رو در روز 25 دسامبر جشن میگیرن و برخی دیگه اونو در شامگاه 24 دسامبر هم برگزار میکنن.
ایام 12 روزه کریسمس با سالروز میلاد حضرت مسیح علیه السلام در 25 دسامبر آغاز میشه و تا جشن خاتشویان در روز 6 ژانویه ادامه پیدا میکنه. هرچند مهمترین عید مذهبی در گاه شمار مسیحی روز عید پاک به عنوان روز مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح علیه السلام هست، این روز رو مهمترین رویداد سالانه مسیحی محسوب میکنن.
ایام فرصتیه برای دور هم جمع شدن هموطنان عزیز مسیحی و دوستان و حدی دادن به هم. البته امیدواریم که این روزها حسابی حواسمون به شیوه‌نامه‌های بهداشتی باشه تا خدایی نکرده از کرونا صدمه نبینیم.
یک مناسبت دیگر رو هم در این روز داریم. سر چارلز اسپنسر چاپلین در 16 آوریل 1889 به دنیا آمد و در 25 دسامبر 1977 درگذشت. یکی از مشهورترین بازیگران و همچنین کارگردان و موسیقیدان برجسته هالیوود و برنده جایزه اسکار. بیشتر فیلم‌های این هنرمند نامی کمدی و صامت هستند. چاپلین در زمینه سینما بیش از 65 سال فعالیت کرد که شروع فعالیت‌هاش از سالن ویکتوریا انگلستان به عنوان پسر بچه آغاز شد و تا سن 88 سالگی